أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خاتمة في الغائب المنقطع أثره. بس درباره غائبی است که اثرش منقطع شده و لم يعلم حیاته ولا موته، من دون فرق بین این که در محلی غائب شده که غلبه بر هلاکت است و از بین رفتن، یا در محلی غائب شده که غلبه بر هلاکت نیست. اگر یک کسی در کشتی بود و کشتی غرق شد و این آدم از اون به بعد اثری ازش نیست، این غائبی است که غالب در اونجا هلاکت است. یا در میدانهای جنگ سابق و نبردهای سابق بوده که عده‌ای کشته شدن و عده‌ای برگشتن و عده‌ای هم اسیر شدن و اسرا معلومه، آمار معلوم است، سیاستی در مخفی کردن اسیر نیست و این آدمی که رفته بود اونجا غاب اثرو، این هم غلبه بر مرگ است. و یا در یک بیابان بی پایان مثل گاخونی اصفهان، یک بیابان که شنزار و آدم فرو میره اونجا، رفت اونجا و اثری از اون به بعد ازش نشد. در یک بیابان بی آب و علف و سبزه، و بعض از بزرگان اگر به عرض من توجه کنن شاید انفع باشه، در یک بیابان بی علف و بی گیاه و اونجور چیزها، اونجا مفقود الاثر شد که غلبه درش هلاکت است. و یا نه، در یه جایی که غلبه بر هلاکت نیست، رفت مسافرت شیراز و بعد نیومده، حالا احتمال داره از شیراز رفته بوشهر و رفته خلیج، اونجا اثری از آثارش نیست، احتمال دارد مثلا در اونجا تصادف کرده و از بین رفته، ولی غلبه بر هلاکت نیست. موضوع بحث ما اعم است از هر دو. موضوع بحث الغائب الذی ینقطع اثره بحیث لم یعلم حیاته ولا موته بعده، سوا فقد و غاب فی مکان کانت الغلبه علا هلاک این مفقود مثل مفقود، یا لم یکن الغلبه علا ذالکان الغالب الهلاکه، یا لم یکن الغالب و الهلاکه. محل بحث ما اعم است. و بحث ما هم در اینه که آیا این مفقود و غائب حکم به موتش می شود به حیث که اموالش تقسیم بشود بین ورثه یا نه. بس در حکم به موت است، بس در موت ادعایی اونه که آیا حکم به موتش ادعاءن و فرزن می شود حتی یقسم امواله بین ورثته، تا اموالش رو بین ورثش تقسیم کنن، یا نه حکم به موتش نمی شود. ولا یخفا که بنابر حکم به موت، چه این حکم به موت از راه قواعد باشد، چه حکم به موت از راه تعبد و دلیل خاص باشد، برای ورثه تصرف در اون اموال جائز است، برای اینکه حکم به موته. و اگر اون آقای غائب برگشت، انکشف الخلاف و زهر حیاته بعد از حکم به موت برگشت، اموالی را که ورثه تصرف کردند و تلف نمودند و عینش باقی نیست، چه تلفن حقیقی یا چه تلفن اعتباری یا ورثه ضامن نیستن، ورثه تصرفشون در اون اموال جائز است کما لا یقوا وجهه. اصلا فایده حکم به موت اینه. و اگر آقای غائب برگشت و انکشف الخلاف و رجع، اموالی را که ورثه از بین بردند و تلف کردند، چه به تلف تکوینی چه به تلف اعتباری، ضامن نیستند، برای اینکه تصرفشون در اون اموال جائز بوده، شارع اونها را بر اون اموال مسلط قرار داده، زمان معنا ندارد برای اونها، یدشون ید معزون بوده، اینا ضامن نیستن، شارع مسلطشون کرده، یدشون ید معزون بوده، حکم به مالکیت اونها نموده شارع، شارع حکم به انهم مالک، بر این که حکم کرده انهم میت، حکم به میت بودن و ادعاء میت بودن لازمش اینه این اموال به اینا منتقل شده. خب وقتی منتقل شده و تصرف نمودن، تصرف اینا در مال خودشونه، پس معزون در تصرف بودن از قبل شارع، شارع سلطهم علا این تلف و اتلاف، والمال کان مالهم و ملکهم به حکم ادعاء میت و حکم به انه میت، شارع وقتی حکم کرده انه میت، عموم تنزیل اقتضا می کند که این ملکش باشد و مالک دیگر در مال خودش ضامن نیست. بله اگر عین مال باقی بود، اگر عین اون اموال باقی بود و مال و غائب برگشت، اینجا ظاهر این است که عین مال به او رد می شود، دیگه وارث نمی تواند بگه ادعاء موت تو شده بود، چون این ادعاء موت و حکم به موت ظاهرن دلالت نمی کند بر ترتیب اثر نسبت به مال موجود بعد رجوعه. ادعاء موت و حکم به موت دلالت نمی کند بر ترتیب اثر ولو بعد رجوعه و کان المال موجودا. این شبیه اینه، کسی در باب امارات و اصول، در باب اصول مثلا و یا در باب امارات قائل به اجزا بشود در صورتی که کاری انجام نداده است. مقتضای اصل این بود که فرض نماز جمعه نخواند، فلان نماز رو نخواند، نماز اول ما رو نخواند، مقتضای اصل این بود نماز اول ما رو نخواند، اصالة البراءه داشت و نخوند، بعد دلیل قائم شد بر این که نماز اول ما واجب بوده است. خب اینجا بگیم حالا که نخونده اجزا است، نیاورده چیش اجزا است؟ اجزا در باب امارات و اصول در جایی که چیزی رو نیاورده مشکل است، بلکه ممنوع، ولو ما در باب امارات و اصول طبعا له بعض از اعاظم اهل تحقیق مرحوم آقای بروجردی قدس سره و خلافا لسیدنا الامام سلام الله علیه گفتیم اجزا حتی در قطع هم، اما این در صورتیه که دیگه این نام یک کاری کرده باشه، نمازی خونده بدون یک جزء مشکوک، خب نمیخواد بیارد رفع ما لا یعلمون، اما کاری نکرده، عملی انجام نداده، بگیم از واقع مجزیست. اتیان به مأمور به امر ظاهری محل بحث است که آیا از واقع مجزیه یا مجزی نیست. اما دیگه عدم الاتیانم بگیم مجریه، این دیگه خیلی مشکله، بلکه ممنوع است و شبیه اونه که گفت از حرومزادگیشه که دروغ میگه. پس اگر مال غائب عینش موجود است، منتقل به غیر نشده و غائب برگشت، ظاهرن اگر نگوییم حقن و قطعن این مال در میگردد به آقای غائب، برای اینکه حکم به موت، ادعاء موت، قیام حجت بر موت اقتضا نمی کند انتقال مال موجود را ولو بعد رجوعهی حیات. میگه خودم زنده، میگیم تو بگو ما تو رو چی حسابت کردیم مرده. مرده که دیگه نمیتونه مالک چیزی بشه. بعد عموم تنزیل شامل چنین جایی نمی شود، قواعد چنین اقتضایی را ندارد، ظاهرا بلکه قطعا نسبت به عین موجوده یرد الی این آقای غائب. این لا یخفا علیکم. حالا مشکلون و ممنون فرق که من خیلی دقیق نمیتونم فرق را بیارم. شما ببینید این باب عموم تنزیله یا باب حکم به میت بودنه. شارع به ما اجازه داد که اموال او رو تقسیم کنید. سب کنید، منافات نمیگم دارد. وقتی اجازه داد تقسیم کنید، عرف از این اجازه تقسیم چه میفهمد؟ میفهمه ملکیت رو. تقسیم کنید مالتون میشد، تقسیم کنید مال خودتون میشد، عرف ازش میفهمه ملکیت رو. بله اگر این موجود باشد دیگه عرف نمیفهمد. این مناسبت های حکم و موضوع فهم عرفه. پس در ادله تنزیل، عموم تنزیل انقدر قوی نیست، در حکم به موت به حسب قواعد همین اقتضا را نیست و عرف چنین چیزی رو نمیفهمد. از ادله ببرمون این که ارث نشد، فرض اینو گفته یقسم یورث، فرض این شارع گفته یقسم یورث. من به قطعش عرض کنم، حالا قطعش رو عرض میکنم، سب کن قطع عرض میکنم، در قطع من اینجوره. حالا اجازه بفرمایید من عرض میکنم، شارع ورموده یورث یقسم و مالو میتون. خب اینا این اقتضاعات را داره، توجه بفرمایید. و در این جهت که عرض کردم فرقی بین قواعد، مقتضای قواعد و حکم به میت و دلیل خاص نی. اما در دلیل خاص که وجهش روشن شد معلومه. شارع فرموده میتون، شارع فرموده اموال این غائب رو تقسیم کنید. یعنی چه تقسیم کنید؟ یعنی ملک خودتونه، یعنی تصرفات شما جائزه، یعنی شما ضامن نیستید، هر چی میخواید مثل مرحوم فاضل هندی دنبالش بیارید. در اون جاییم که با یقین غائب بود و یقین به موت او پیدا کردیم و اموال رو تقسیم کردیم، ما در اونجا هم همین حرف رو میزنیم، میگیم اموال که تقسیم کردیم و بعد خوردیم و برگشته است، ما ضامنش نیستیم. برای اینکه شارع فرموده بود اگر کسی مرد اموالش رو میتونید چیکار کنید؟ تقسیم کنید. مقتضای حکم شارع به جواز تقسیم و اینکه مال رو تو بردار ملکت میشه، یعنی ضامن نیستی. به من گفته بود برو تو سرت بخوره به سنگ، منم رفتم تو سرم خورد به سنگ. گوش بدید، این دیگه در بحث اجزا است. من عرض کردم ما در امارات مقالب اجزا باشه، موضوعی باشه، یقینه شبهنی، خودت میگی یقین، یقین یقین پیدا کردن که این مرده است، اصلا یقین پیدا کردیم که این غائب مرده است. چیه؟ در ببینید در باب یقین به مال خودت و غیر شارع جعل احتیاط کرده. اون ده گوش نمی کنی. اونجا شارع چون جعل احتیاط فرموده با یقین تو باید ببردازی. اما در باب ارث شارع چنین جعل احتیاطی نکرده. شارع گفته هر کی مرد ورثش میتونن اموالشو تقسیم کنه. یه آدم عادی رفته بود غائب شده بود، یقینه به موت پیدا کردیم، اموال را تقسیم کردیم. ظاهر حکم شارع به این که یجوز و تقسیم اموال بشود اجازه در تصرف است و عدم زمان. خوب و شارع بفرمدا یه کسی که مرد مالش هر نداری تقسیم کنی، اگرم تقسیم کردی سمن کشف الخلاف زامنی، زبونشو که نگرفته بودن. شما با قواعد میخواید بگید، از کلم این بحث مفصلش در اجزا است، من اینجا نمیتونم عرض کنم، همین مقدار عرض میکنم. شارع وقتی فرمودن که این شخص ازا علم موتو یقسم امواله بین الورثه، و دلیلی بر احتیاط محتیاط و مراعا نیست تو کار، ظاهر این حکم شارع به جواز تقسیم این است، تصرف جائز و متصرفین هم ضامن نمی باشند، ظاهر این است. بله عین مال که موجوده دیگه معلوم نیست شامل چه شد. فلذا ما در قطع هم قائل به اجزاییم، ما در باب احکام شرعیه در قطعش هم قائل به اجزاییم، خلافا لهمه عازم. اگر بنده یقین پیدا کردم که فلان شی واجب است، پشدم آوردم، سمن کشف و او واجب نبوده دیگری واجب بوده، اغلا حکم میکنن به اجزا. برای اینکه اگر اینجور بود شارع خوب میفرمود این شی اگر واجبات مرا اگر یقین کردید بیارید، اگرم کشف خلاف شد چی کار کنید؟ دوباره بیارید. خودش نگفته من چی کار کنم، من دنبال یقینم برم یا دنبال یقینم نرم. ببرمون من در قطعی رو شما شبه میگید، من همه جا میگم همه جا اجزا است، اگر دلیل نباش یعنی چه بین قام شد دلیل اونجا دارم برس کردم اموال احتیاط دارد. شما با توجه نمیفرمایید در باب اموال آقای بزرگوار اگر شک داری که صاحبش راضیه یا نه، اصالت البراءه داری اصالت الاحتیاط تمام شد. اموال رو هی مثال نزن، میگم اموال غیر باب ارث است، تصرفات را با شک در رضا نمیشود، شارع جعل احتیاط کرده. من در اموال که نمیگم اجزا را، اونجا که احتیاط است اصالت البراءه نی، من اونجایی میگویم که اصالت البراءه است. گفت رفته بود جنگ سفره به سر گرد و شمشیر برگشت، گفت عجب جنگی، ما رفتیم سفره به سر گردیم و به پهلو داره میزن، این به خالی جنگ مثل کارهای بعضی ما هست. توجه بفرمایید، من اونجاهایی را عرض میکنم که اصالت البراءه دارد. دقت کنید، پس فرقی بین حکم به میت بودن از نظر قواعد یا از نظر دلیل خاص نیست، فرقی بین قطع و بین تعبد هم نیست. برای اینکه مقتضای ادعا عموم آثار است، مقتضای جواز تقسیم اینه که ملکته، وقتی ملکم شد خودش گفته تقسیم جایزه، ملکته یعنی ضامن نیستی، یعنی بعدم تلف کردی زمانی نداره. این مقتضای حکم شرعی است، اینو گردن اون قانون گذار میگذاریم. قانون گذار میگه نه، وقتی مرد میتونی تقسیم کنی. منم یقین کردم مرد و تقسیم کردم، 30-40 سال گذشته، حالا آمده است، حالا یا الله بیار بده با تورم هم به قیمت امروز بده. من بیجا میکردم اگه بنا بود لازم پس بگیری اموالش تصرف کنه. من به خیالم تو ساده داری حرف میزنی، میگه آیا کسی که مردت اموالش تقسیم کن. ظاهر حکم اینه، عرف اینو میفهمد، این از تحقیقات آقای بروجری در اجزا و عرف درستی هم از اینجا مصاف فرمودن، در اینجا شبیه اونا، نمیخوام بگم عین اونا، شبیه اونه. ظاهر حکم اینه، ظاهر ادعا اینه. این یه مسئله لا یخفا علیکم. و باز لا یخفا که مقتضای اصول عملیه در مسئله واضحه، کما ان مقتضی القواعد واضحه. مقتضای اصول عملیه واضحه، مقتضای قواعد واضحه. مقتضای اصول عملیه این است که تصرف نکنین تا یقین و حجت به موت. مقتضا اینه تقسیم نشود تا یقین و تصرف به موت. استصحاب بقاء حیات او، یک. استصحاب بقاء المال علی ملکه، دو. استصحاب حرمت تصرف این ورثه در مال او بی رضایت، سه. عدم حرمت اموال مردم که حرمت دمه، اینا همه اقتضا میکنه که ما نتونیم با شک در حیات و موت چیکار کنیم؟ تصرف. الا ان یقوم القعد او الحجه علی موته. دو تا شاهد عادل بیان بگن دیدی مرد و دفنش کردن، یا خبر متواتر قائم بشه، یا خبر محفوف به قرینه قطعیه بیاد، یا از طرق دیگری قطع حاصل بشه، یا مدتی بگذرد که لا یعیش مثله عادتا، یه مدتی بگذرد که مثله عادتا زندگی نمی کند. یا آدمی بوده دریچه قلبش را عمل کرده، رگهای قلبشون دو سه بار عمل کرده، دوباره نصفی انسکته کرده، حالا رفته مفقود الاثر شده است. خب این بعد از 10-20 سال 30 سال آدم یقین پیدا می کند به اینکه این دیگه مرده است، اطمینان عادی دارد به اینکه مرده. اما یک آدم قویی که قلبش سالم و چربی خونم نداشته و سلامتی و تندرستیش محکم بوده، این رفت تا 40 سال میگه ورزشکارم بوده، 40 سال که هیچی، 50 سال 60 سال هم احتمال بگذرد زمانی که یعلم عادتا ان مثله لا یعیش و این یختلف به اختلاف ازمنا به اختلاف امکنه به اختلاف اشخاص. از اینجا روشن میشه باز این معیاری که اصحاب دست دادن گفتن 100 سال اگر بگذرد از زمان تولدش، یا بعضیا گفتن اگه 120 سال بگذرد از زمان تولد، بعضیا گفتن 110 سال، کل اینها حکم شرعی نیست، کل اینها بیان موضوع است و کلیت هم نداره. بعضی از افراد هم با 40 سال، بعضی هم با 50 سال، بعضی از جاها رفته است که میدونیم رفته مثلا در سردسیر، یقین داریم سردسیره، خود سردسیر زود آدم میمیره، یقین داریم رفته گرمسیر، اونجا خرما هم فراوونه میخوره، نالگیر هم فراوونه میخوره، زن و زندگی هم اونجا تشکیل میده. خب این با 30 سال و 40 سال که نمیمیرد که، اینجور نیست که بمیرد، نعوذ بالله، اگر مشروب هم میخوره غیرت هم که نداره، گوشت خوک هم میخوره، اعصابش هم که داغون نمیشه، این 50 سال 60 سال، نه 100 سال مطرح است، نه 120 سال، نه 90 سال، بلکه معیار علم عادی است به ان مثله لا یعیش، علم عادی، و ذالک یختلف به اختلاف ازمنه و امکنه. این مقدارهایی که فقها معلوم کردن اینا بیان موضوع است، بیان مصداق، کلیت هم ندارد. این هم راجع به این جهتش. پس مقتضای قواعد اینه. و باز لا یخفا که نص و فتوا متفقند بر عدم جواز تقسیم به محض الغیبه و فقدان الاثر، بحث و فتوا متفقند بر عدم جواز تقسیم به محض الغیبه و فقدان الاثر و عدم لزوم تربص، اینکه تربص لازم نباشد تا دیگه ازش خبر نداریم فوری اموالش رو تقسیم کنیم، این بحث و نص و فتوا قائم بر عدم جوازه، خلافی هم در این نیست. انما الخلاف فی مدت تربص، آیا مدت تربص 4 سال است؟ آیا مدت تربص 10 سال است؟ آیا مدت تربص 4 سال مطلق است یا 4 سال مع الفحص؟ و آیا موارد مختلفه یا نه؟ در مدت تربص اختلاف است، ولو اصل اینکه ما تربص میخواییم و به محض غیبوبت و فقدان اثر حکم به موت او نمی شود و اموالش تقسیمش جایز نیست، این خلافی درش نیست، نستن و فتوه. پس تا اینجا من دوباره اجمالی را عرض می کنم. بحث ما در غائب مفقود الاثر است، مطلقا عرض کردم، مطلقاش یعنی چه. و بعد عرض کردیم ظاهر حکم به میت یا ادعای میت شدن اینه که تصرف ورثه جایز، اموال هم اگر تلف کرده ان اعتبارین یا تکوینن ضامن نیستن، قضاء لعموم تنزیل لظاهر و حب لفهم عرف من دون فرق بین القطع و دلیل خاص. و در مورد بقاء مال و رجوع او ظاهر این است که مال، اگر نگیم قطعا، مال به خود او برمیگردد، عموم تنزیل اونجا رو نمیگیرد، عقلا از حکم شارع به جواز تقسیم نمیفهمند اینکه این مال هم الان مال ورثه است. این هم یه مطلب که عرض کردیم. مقتضای قواعد ما عرض کردیم روشنه، مقتضای قواعد این حکم به میت بودن او نمیشود الا مع العلم او الحجه علی موته، قضاءا لاستصحاب هایی که وجود دارد. و باز گفتیم نسبت یکی از راه های حجت و یقین بقا اون است در مدتی که لا یعیش و مثله و ذالک لا تتقدر به قدرن. اذا عرفت ذالک فنقول، از عرفت این امور را، یکی نه اون چند تا مسئله بود، اذا عرفت این امور را فنقول. اما در مسئله دو قول ظاهرا بیشتر ندارن. یکی اینه که در اونجایی که این آقای مفقود الاثر در جایی مفقود الاثر شده که غالب هلاک است، اینجا میگن یتربس و اربع سنین المفقود و اذا فقد فی مکان الغالب و علیه الموت بل هلاک یتربس اربع سنین، بل اتفاق بلا خلاف اینو میگن. و اما در اون جایی که فقدت در یه محلی که لا یهلک و غالبن، به جای رفته که غلبه بر هلاکش نیست، اینجا بعضیا گفتن تا 90 سال صبر میکنیم 90 سال از عمرش بگذرد، بعضی هم گفتن نه صبر میکنیم تا یه زمانی که یعلم ان مثله لا یعیش، 90 سال را اونا بعضیاشون گفتن، بعضیشون گفتن صبر میکنیم الا مدت یعلم ان مثله لا یعیش، اما 10 سال را اونا ندارن، 4 سال مطلق هم اونها ندارن. این اجازه من عرض تمام شد، من عادتا عرض کردم، من عادتا عرض کردم و الا هیچ وقت یقین 1000 سال ممکن است، 2000 سال ممکن است. گفت زندگی، زندگی چی اون شعر میگه، اگر خوش گذرد عمر، اینجوری که شعر نشود، اینجوری بیعر شد، ورنه نیمه نفس هم بسیار، اونجوری که تو میخواستی از نراق بخونی بلد بودم بخونم، میخواستم شعرشو بخونم. توجه بفرمایید. و اما اقوال امامیه، اما اقوال امامیه در مسئله، من از مستند میخونم، برای اینکه مستند قدس سره خوب جمع کرده اقوال رو. مستند جلد دوم، این چاپای جدید، صفحه 699. اختلفوا فی تقسیم ترکت المفقود الغائب غیبتا منقطعا علی اقوال، الاول انه یحبس ماله و یتربس به حتی یتحقق موته او ینقضی مدتا لا یعیش و مثله الیها عادتا. این یک قول، این بر حسب قواعد دیگه. و هو مذهب الشیخ فی الخلاف و المبسوط و القاضی و ابن حمزه و الهلی و المحقق و الفاضل فی اکثر کتبه و الشهیدین فی اللمعه و المسالک و جعله فی التنقیح اولا و احوط، تنقیح به طور اولا و احوط گفته، و بهی کان یحکم والدی العلامه تاب سرانه، و بهی یعنی به این اولا و احوط والدش حکم کرده مرحوم عاشق احمد نراقی، یا و بهی یعنی به اصل اون قول اول. حالا و بهی کان یحکم والدی العلامه تاب سرانه، بل هو المشهور، برمیگرده به اول، بلکه این قول مشهور بین اصحاب است، کما فی المسالک و الروزه و المفاتی و الکفایه. این یک قول که این منطبق است با قواعد، هیچی از هیچ کجا نیامده. الثانی انه یحبس ماله اربع سنین و یطلب فیها فی کل الارض، 4 سال تو همه زمین دنبالش میریم. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قُسْمَ مَالُهُ بَيْنَ وَرَسَتِهِ، بعد 4 سال اموالشو تقسیم میکنیم. و الیه ذهب صدوق سید حلبی ابن زهره. و نفل بأس و عنه فی المختلف، مختلف هم گفته لا بأس به، و قواه فی الدروس و روزه و سوجه و فی المسالک، اونو موجهش دانسته. و قال فی المفاتیح مال فیض و شرحش ظاهرا مال کاشف الغطاء انه سید الاقوال. بعد 4 سال اموال را تقسیم میکنی. وقتاره او فی الکفایه و ادعا علیه الاجماع فی الانتصار و الغنیه. سیدین هم سید مرتضی و زهران در انتصار و غنیه برش ادعا اجماع کرد. و الثالث انه یحبس الی 10 سنین، تا 10 سال نگه میداریم. ثم یقسم من غیر طلب ان کان خبره منقطعا لغیبته، غائب شده خبری ازش نداری. اول کونی معصورن، اسیر شده خبری ازش نداری. ولو کان فقده فی عسکر قد شهرت هزیمته و قتل من کان فیهم او اکثر کفا مضی 4 سنین. اگه یه جای رفته است که غالب بر هلاکت است 4 سال، اگه جای دیگه رفته چند سال؟ 10 سال. ولی به هر حال فحش و بعث هم لازم نیست. اینم یک قول در مسئله. ذهب الیه الاسکافی، ابن جنید اسکافی این قول رو اختیار کرده. و رابع انه یقسم و بعد مضی 10 سنین مطلقا، چه معصور و چه در جایی است که غلبه بر هلاکه است. نقل اونا رو که قبلا عرض کردم لا یخفاها، اینجا مفیده که آدم مطلب رو میگیره. نقله فی القواعد مختصر نافع شرایع و روزه، اینا نقل کردن. مرحوم صاحب مستند نراقی میگه قدس سره و سر ابی بلا معصر علا قائله، و خدا حفظ کنه اوناری که از نراق اینجا مشغول تحصیلن، بلا معصر علا قائله، من بر قائلش مطلع نشدم. و ظاهر انه قول الاسکافی، ظاهر اینه که اینم قول اسکافیه. ولکنه سامحو فی نقل قوله، چون اسکافی 10 سال رو اونجایی گفت که خبر منقطع شده، نه به طوره مطلق. و از لیکن نام سامه او فی نقل قوله لستلزامه تقسیم بعد العشر مطلقا، بعد 10 سال، در حالتی که او گفت یه جا 4 سال یه جا 10 سال. اسکافی گفت اگه یه جایی بودی که غلبه بر هلاکه 4 سال، اگه غلبه بر هلاک نبوده چی؟ 10 سال. پس قول او تفصیل بود. اینا مسامحه کردن که به طور کلی گفتن اسکافی 10 سال میگه. اولاً یا مصابعه بوده، اولاً المفقود فی العسکر المذکور خارج عن محل المسئله من جهت مظنه قتله، یا اون اصلا خارج از محل بحث دونستن. اونی که تو جبهه گرفتندش و جبهه به شکست گراییده، اونو خارج از محل بحث دونستن. لیکن این بعیده، چون بحث اهم است از او و غیر او. 5 انه یدفع المال الی وارثه الملی، وارثش که پولدار باشه و بتونه جبران کند. نقله جماعت من غیر تعیین قائله و نسبه فی المفاتیح و غیره الی المفید قدس سره و کلامه مخالف لذلک من وجوه. بعد یه حرف دیگری رو از مفید نقل میکند که نتیجتا بس داریم قرار نکنیم، نتیجتا اقوال در مسئله یا 5 و یا اقوال در مسئله 6. این اقوال عامه، اینم اقوال خاصه. این که اقوال امامیه رو نقل کردم، چون اینجا بحث شذوذ روایات مطرح است و بحث استناد به اجماع هم مطرح است. استناد به اجماع طرح روایت از باب شذوذ و عدم قول مطرح است. این اقوال در مسئله. برای قول به 4 سنین مع طلب 4 سال با طلب، اگر یه کسی مفقود الاثر شد، نمیدونم قول چندم بود در مستند، اگر کسی مفقود الاثر شد و 4 سال بعد از طلب پیدا نشد،
این قول دوم بود ظاهرا که سید مرتضی ابن زهره اینا هم گفتن ادعای اجماع هم شده است. این یقسم اموال و بین ورثه. برای این قول دو تا موثقه هست، دو موثقه در باب هست، در باب شش از ابواب میراث خنسا، باب شش از ابواب میراث خنسا. بله دو تا، یکی بله یکی، حالا این اول نوعشو بخونن، یکی نوع اجازه قبلیشو بخونم. 583 صفحه 583 آقای دانشمند. و بالاسناد یعنی کلینی با همون سند قبلی، سند قبلی کلینی تو یک محمد ابن یعقوب کلینی قدس سره، عن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی ابن عبید، عن یونس ابن عبدالرحمن شکر الله مسائهم الجمیله و قدس الله اسرارهم، عن یونس ابن عبدالرحمن، عن یونس، عن اسحاق ابن عمار قال قال لی ابو الحسن، دقت کنید، قال قال لی ابو الحسن علیه السلام المفقودو یتربسو بمالهی اربع سنین ثم یقسم. این روایت دلالتش بر تقسیم بعد از چهار سال به طور مطلق تامه، سندش این تمامه. المفقودو یتربسو بمالهی اربع سنین ثم یقسم. اشکالی در دلالتش نیست، همان که در سندش اشکال نیست، در اینجا حداقل موثقه است. اگر اسحاق ابن عمار از فتحی بودنش برگشته باشد صحیح است، اگر به فتحی مذهب بودنش باقی مونده باشد موثقه است. و موثقه هم مثل صحیحه حجت و جیری در روایت نیستش. حالا من دوباره میخونم ببینم شما اشکالی در دلالتش، اشکال طلبگی و صناعی به ذهنتون میاد یا نه. من از کلمه روایت دلالتش تامه در تقسیم بعد از چهار سال و تربص مطلقه، یعنی طلب هم نمیخواد. سند این که عرض کردم یا موثقه است یا صحیح است، صحیح است یا لااقل موثقه است. چی؟ این میگم مطلقه در اطلاقش، حالا طلب ها قیدش میاری، میگم این مقدار عرض من توجه کنی، این روایت میگه مفقود بعد از تربص چهار سال یو قسم اموالو. ها؟ اجازه بفرمایید من این روایت میگم، میگم این روایت دلالتش بر اعتبار چهار سال تامه، منتها به طور اطلاق، حالا اگه قید خود قیدش میزنیم نه نه، این روایت دلالت میکند بر اعتبار اربع سنین، دلالتش بر تربص اربع سنین تامه، سندشم تامه، اشکالی در روایت نیست. باز میخونم ببینم اشکالی به ذهن آقایون میاد، اونایی که در خدمت کتاب هستن اینجا یا نه. عن اسحاق ابن عمار قال قال لی ابو الحسن علیه السلام المفقودو یتربسو بمالهی اربع سنین ثم یقسم. ها؟ خب همین دیگه، این مال اینه که نرفتی تابستونی مراق هوای خوب استفاده کنی. امام سلام الله علیه یه تابستون قم نمونده، من و تو تابستونی مراق قم موندیم. اینجوری المفقود اصل در الف و لام جنس است، مگر سبق ذکری باشد، مثل اینکه الان احتمال بدیم بنده و جناب عالی دوتا جنیم. المفقود اصل در الف و لام، آقای نراقی، اصل در الف و لام جنس است الا سبق ذکری یا سبق عهدی در کار باشد. المفقود که از این بهتر المفقود و یتربس یه چیز است که شاید آجاهای نراقیمونه میخواست هست بگرد حالی قد حفشو درست کنن. و این که این یعنی چی؟ المفقود یعنی پیدا نشد دیگه، مفقود یعنی لایخ بر لایخ، گم شده، گم شده دیگه، اونجا معلومه که گم شده دیگه. گفت اگر شکم نداشتم یه نون و روغن سیری میخوردم، اگه میدونستم که میمردم شهر رضایی ها میگن اونو شیره ای میخوردم. حالا اینجا اینجوریه دیگه، اجازه بفرمایی من اینو میخونم. آقا جون عزیز من حوض کنم مثل آقای نراقی تو گرف نزنی. المفقود، المفقود یتربسو بماله، اونم قبلا نیروگاه بوده مثل تو. المفقود یتربسو بماله ثم یقسم، مالو میگه المفقود یتربص به ما له. دقت کنید، اونی که به ذهن من میاد در این روایت اینه که این یعنی چی؟ قال لی ابوالحسن، چه خصوصیتی داره که به من گفت؟ قال لی، توجه کنید، قال لی ابوالحسن، خب قال ابوالحسن علیه الصلاه و السلام المفقود یتربص به مالی اربع سنین.
چرا قال لی المفقود و یتربص به مالی اربع سنین؟ به من گفت. شاید، توجه کنید، احتمال چه میفرمایید؟ خدمتی کتاب هستید همینجوری میگید؟ اگه همینجوری میگه حق نداری حرف بزنی، یعنی که اشتباه داری میگی. من دارم از روی کتاب میگم، شما از حفظ داری میگی، خیلی بی‌انصافیه. ان قال لی ابوالحسن علیه السلام المفقود، نه اینکه وقتی کجور حرف بزنی، یعنی هر حرفی هم آقایون بزنن. قال لی ابوالحسن علیه السلام المفقود یتربص به مالی اربع سنین. اونا که روی کتاب بودن اشتباه گنده کردن، المفقود یتربص. من میگم چرا میگه قال لی؟ چه عنایتی داشته اسحاق ابن عمار که این گفتنه به خودشون نقل کرده است؟ میگم قال ابوالحسن، خصوصیت ندارد. احتمال هست، من نمیگم یقین، احتمال هست که این را از رد میخواسته است به این اسحاق ابن عمار میگه به من گفت، یعنی به من اجازه داد که مفقود بعد از 4 سال من بر حسب مصلحتی رو که میبینم اموار رو چه کنم؟ تقسیم کنم. یه اجازه شخصیه، یه اجازه شخصیست به اسحاق ابن عمار. و الا چرا گفته لی قال لی؟ برحال خیلی قوینی احتمالا، من فقط بخواستم یه مناقشه تلرگی بکنم. روایت دلالتش تامه، سندش تامه، فقط این اشکال است که چرا قال لی. حالا یه روایت دیگه نوعی همین باب برای فردا انشاءالله آقایون هم مطالعه کنن، هم مباحثه، هم اونایی که اهل تحقیقن بنویسن، چون این بحث نشده و مفصله من.